سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع وادی شفاعت. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام دارم خدمت شما برادران و خواهران عزیزمون، هموطنان شیعه و مسلمانمون، ساکنین آسیای شرقی و اروپا و کشور روسیه. حالا نمیدونم فقط از مسکو ما عزیزان رو داریم یا از جاهای مختلف روسیه. انشالله که عزیزانمون در پناه حق تعالی باشند و این ماه مبارک رمضان انشالله که بر همه ما مبارک بوده باشه و انشالله که طاعات و عبادات شما عزیزان و بزرگواران مقبول درگاه حق تعالی واقع شده باشه. خوشحالیم که محضر شما عزیزان هستیم. اون طرف هم عزیزان با محبتی که داشتند، خلاصه خیلی تلاش داشتند که این جلسه و این بحث به ثمر بنشینه. ما از طرفی یه بحثی با رفقای ساکن آمریکا داشتیم، بعد دیگه عزیزان که برای روسیه پیشنهاد دادن گفتیم بالاخره سیاست نه شرقی نه غربی وقتی تبدیل میشه به سیاست هم شرقی هم غربی، و بالاخره یا آمریکا و روسیه با هم نه یا با هم آری. حالا این که شوخیشه، ولی به هر حال دیگه شرایط میسر شد، رفقا زحمت کشیدند و فعلا در حد پنج جلسه رو هماهنگ کردیم. حالا اینکه چقدر بشه بیشتر کمتر یا ادامه پیدا بکنه دیگه با خداست. موضوعی که به ذهن رسید که در موردش صحبت بکنیم، خب اکثر عزیزان ما یا شاید همه عزیزان بحث آن سوی مرگ رو گوش کردن و شاید اکثرا بحث‌های صدق در قیامت رو هم شنیده باشن. خب بحث‌های صدق در قیامت متوقف شد نیمه راه، دلایلی داشت، بخشش مسائل مزاجی و مرتبط به سلامتی و حال ما بود که بالاخره از درون وضعیت مزاجی وضعیت به هم ریخته و داغون است. عرض کنم که بخشیش هم مربوط به خود بحث بود. بحث ما رسید به بخش خاصی در کتاب که در واقع حیاتی ترین بخش کتابه و برخی ها هم کتاب رو به خاطر همین بخشش دقیقا رد میکنن، کتاب صدق در قیامت رو. مبحثی که بهش رسیدیم که دیگه اینجا متوقف کردیم، دیدیم که فعلا نمیشه وارد این بحث شد و زمینش نیست، ماجرا از این قبیله. این جانباز عزیز ما، این دوست بزرگوار ما، یکی از وقایعی که میبینه تو کتاب صدق در قیامت نقل میکنه اینه که میگه من یه شهیدی که دوست ما بود از نوجوانی، یه وقتی سر یه ماجرایی که ما میگه ما معمولا زنگو بزنیم در میرفتیم، یه بار یکی دیگه از بچه‌ها زنگ خونه اینا رو زد و این اومد بیرون و گفت که فلانی تو بودی که زنگ زدی. حالا من اون سری زنگ نزده بودم ولی سری قبل زنگ میزدم. اینو گفت و بابای ما رو گرفت زیر کتک، گفت اونجا، خب این برادر، این دوست ایشون شهید شده بود، میگه که اونجا این دوست ما رو که شهید بود، پرونده ما رو که بررسی میکردن به این ماجرا رسیدیم و گفتن که خب حالا میخوای چیکار کنی در مورد این شهید. بعد میگه که من گفتن که هر چقدر از گناهات میخوای بردار و گناه خودت، و میگه گناه خودم برداشتم و بارم سبک شد، و که البته میگه ای کاش میخواستم همه گناهام هم پاک میشد. میگه اشتباه کردم، من میگفتم همه گناهام هم پاک میشه، پروندم کلا سبک میشه. بعد میگه که من آزاد شدم و اون شهیدم خودش نبود، وکیل اون شهید بود. بعد اومدم برم، یعنی این پرونده، این ماجرا اومدن رد شن ازش، خود شهید رو هم دیدم. شهید به من گفت که من لازم نبود بیام، ولی اومدم ازت عذرخواهی کنم بابت این ماجرایی که پیش اومد، که البته خودت هم مقصرش بودی، ولی به هر حال من تهمت زدم به تو، و هم اومدم که ببینمت، چاق سلامتی کنیم، حال احوالی ازت بپرسم. خب برخی از منتقدین کتاب دقیقاً خاطر همین بخش کتاب، کتاب رو زیرابشو میزنن، میگن که دیگه انقدرم کشکی نیست بحث حق الناس که اون یک کلمه گفته و تهمت بوده و شما همه گناهاتو به خاطر همین می‌خواستی پاک بکنی، انقدرم دیگه یلخی نمیشه، پس این کتاب سند نداره، حجیت نداره. این بزرگواران عزیزان ملتفت نیستن به اصل مسئله، یکم خلط شده مباحث. خب این بحث تجربه های نزدیک به مرگ خیلی قواعد و قوانین پیچیده‌ای داره. حالا این شبها در ایران لابد در جریان هستید یا دیدی تو فضای مجازی یه برنامه داره شبها پخش میشه و در همین حال و احوال بحث‌های تجربه های نزدیک به مرگ. البته تهیه کننده قبلا چند ماه پیش با ما تماس گرفته بود، صحبتایی داشت، کار ندارم به اون مباحث، نمیخوام اشاره به اون مباحث بکنم چون خیلی شیرین نیست گفتگوهایی که اونجا شد. بعد خب این برنامه پخش شد، حالا این از ما زیاد میپرسن که نظر چیه و مثلا، نه ما اولا نظری نداریم در فلکل نسبت به کل مجموعه، اون حرفی نیست، یعنی صلاحیتی نداریم که بخوایم نظر بدیم، و اگرم یه نقطه قوت داشته باشه این برنامه اونم همینه که ما هیچ کاریم تو این برنامه، اگه یه نقطه قوت باشه همینه که نه جز مشاوراشیم نه کارشناسیم نه هیچ. نسبت به کلیت برنامه، حالا از جهت فرمش که عزیزانی که هنرمندن و رسانه‌این باید نظر بدن که فرمش چقدر مثلا خوبه یا تایید میشه نمیشه، اونها یه بحث دیگه است. نسبت به محتواش نقدی که هست اینه که تجربه های نزدیک به مرگ اینجا اصلا تحلیل نمیشه، فقط بیان میشه، و کارشناسی که آوردن به این نحوه که کارشناس بزرگواری هم هست اون روحانیش، حالا با بقیهشون کار نداره، کارشناس روحانیش اون شخصیت شخصیت فاضلی است، ولی اومدن کلیتی در مورد مرگ و چه می‌دونم کلیت تجربه‌های نزدیک به مرگ و برزخ و اینا سوال می‌کنه، در حالی که باید تک تک اینها روش تحلیل صورت بگیره. مثلا دو سه بار، حالا بنده اونقدی که دیدم، دو سه نفر میگفتن که ما دیدیم اختیار دست خودمونه، اگه دوست داشتیم بمونیم یا دوست داشتیم بریم. خب این دقیقاً مکاشفه است، این اصلا هیچ ربطی به عالم برزخ و مرگ نداره، نباید اینو به اسم مرگ و حالات نزدیک به مرگ، یعنی حالت احتضار و ورود به عالم برزخ، نباید اینو با اون خلط کرد. این کلن یه چیز دیگه است، اون کلن یه چیز دیگه است، یک تجربه بوده، یک تمثلی بوده برای طرف، ورود در عالم مجردات و مجرد مثالی بوده، وارد آدم مثال شده، چیزهای دیده و هیچ ربطی به مرگ نداره. ملک الموت و وضعیت مرگ و احتضار و سکرات موت و اینا کلن یه چیز دیگه است، اونجا اصلا اختیار با شما که انتخاب بکنی نکنی اینا نیست. نقص بزرگ این برنامه اینه که اینها رو تحلیل نمی کنن و گاهی ممکنه که مخاطب دچار سوء تفاهم بشه و این خیلی خطرناک میتونه باشه و خیلی میتونه آسیب باشه. خب در صدا و سیما ما مشکلات عمده و مشکلات فکری است که نهادهایی که باید تصمیم گیری بکنن، فکر بکنن، برنامه ریزی بکنن، متاسفانه دچار نقصن. و خب این برنامه از اون کانالهایی که باید عبور بکنه، نسبت به این چیزها خیلی توجهی نمیشه. که حالا بماند که اصل برنامه به خاطر، یعنی بزرگوار به ما گفتش که ما میخواستیم حالا حالا طول بدیم در ساختش، بحث آن سوی مرگ اومد کار ما رو خراب کرد و ما مجبور شدیم زودتر اینو بیایم به عرصه برسونیم، چون برند تجربه نزدیک به مرگ مال ماست و مثلا انگار ما وارد منطقه شدیم و نباید می شدیم. مثلا به هر حال خدمتتون عرض بکنم که نسبت به این ماجرای این شهید هم همینه، این اصلا ربطی به بحث حق و ناس نداره که اون شهید تهمتی زده بود به این برادر جانبازمون و این اومده گفته که من همه گناهامو میخوام در رضای این ببخشید و میبخشن، یعنی اون مقداری که خواسته بود بخشیده بودن، میگفت اگه کامل هم میخواستم کامل میبخشیده. وظیفه کنی از همون جنس راضی کردن صاحب حقه، نه خیلی اصلا از اون جنس نیست. تو راضی کردن صاحب حق طرف از حسنات خودش میده، اگه حسنات نداشت از سیئات طرف میگیره، این یه قاعده است. اون بحثایی که توی آن سوی مرگ بود این مدلی بود، میگه آقا وقت این بابا رو بهش بده، رنگ ماشینش رو بهش بده، اگه نمیتونست باید حسنات میداد، نداشت باید سیئات میگرفت. این تو اون نظام راضی کردن خصم، این اصلا یه بحث دیگری است. این ماجرایی که توی کتاب صدق در قیامت بهش رسیدیم و بحث متوقف شد که عرض کردم، این اصلا از جنس شفاعته، این یک وادی دیگه ای داره. اینجا در واقع این شهید این برادر جانباز ما رو شفاعت کرد. خب ما اینجا که رسیدیم دیدیم که بحث خیلی مفصل و مبسوطه و اگه بخوایم این بحث رو ادامه بدیم حالا حالا تمام نمیشه و دیدیم که خیلی جای کار داره. لذا دنبال فرصتی بودیم به صورت مجزا مباحثی داشته باشیم بیرون از بحث صدق در قیامت که ملحق به اون مباحث بشه، در مورد شفاعت جداگانه صحبت بکنیم. اولا معنای شفاعت چیه؟ ثانیاً شفاعت اصلا در عالم برزخ معنا داره یا نداره؟ اینجا به وضوح میبینیم که این شهید داره شفاعت میکنه. یکی از غلطهای رایجی که زیاد گفته میشه و شنیده میشه اینه که در عالم برزخ شفاعت نداریم. این مطلب غلطیست، مطلب درستی نیست. اگر احیاناً بنده هم گفتم که بعید میدونم گفته باشم، تو ذهنم نیست که گفته باشم، اصلاحش میکنم. حتی هیچ وقت تو ذهنم نبود، یعنی همیشه تو ذهن بنده اینجوری بود که نسبت به این مسئله اینجوری میگم که در عالم برزخ هم شفاعت هست. جنس شفاعت البته فرق میکنه. بله ما در روایت از امام صادق علیه السلام داریم که نسبت به شفاعت در عالم برزخ تذکر دادن، نفهمودن در برزخ شفاعت نیست، فهمود اتخوف علیکم لا اتخوف علیکم الا البرزخ، فهمود من فقط نسبت به شما خوفم نسبت به عالم برزخ شماست. در قیامت انشاءالله کارتون رو به راه میشه. برخی از همین استفاده کردن یعنی در عالم برزخ شفاعت نیست. نه خیر، در عالم برزخ شفاعت کبرا نیست. نه در عالم برزخ، تو همین دنیا هم شفاعته. ما همینجا هم شفاعت داریم. پس ما شفاعت رو اول باید در موردش صحبت بکنیم. بعد شفاعت در عالم برزخ رو بحث بکنیم، بعد شفاعت عالم قیامت رو، اصلا ساختار شفاعت چیه. خب ابعاد مختلفی در مورد شفاعت هست که باید پیرامونی صحبت بشه. این بحث بحث مهم و غریبی است، خیلی کم و تک و توک در مورد شفاعت مطلبی پیدا میشه و بحثی دیده میشه. ببینید اولا ما در ادعیه و زیاراتمون یکی از اون مفاهیم پربسامد و پرتکراری که داریم واژه شفاعت. شما در زیارت عاشورا چند بار شفاعت رو میبینید، در ادعیه، در زیارات، همین دعای ابو حمزه که شبها میخونید و حبی شفیعی الیک، این در مورد ماه رمضان که آره بنده برخی تعابیر رو میخونم براتون، تو ادعیه و جاهای مختلف واژه شفاعت رو به کار بردن. شفاعت آثار خاصی داره در عقاید ما. اولا یکی از امتیازات ماست و شاید بشه گفت از امتیازات شیعه است بحث شفاعت. خب عزیزان ما که اونجا خصوصا در مسکو تشریف دارن، خیلی با اهل سنت هشت و نشر دارن و عمده مسلمین در کشورهای غربی اهل سنتن، بلکه با وهابی ها هم بالاخره شما زیاد روبرو میشید و مواجه میشید. خب باید مباحثی مطرح بشه که از اون جهت هم بتونه سلاح باشه برای عزیزان ما در مواجهه با اهل سنت و وهابیه. بحث شفاعت یکی از اینجور مباحثه. پس اولا آثار خاصی در عقاید ما داره، بعد باعث تفکیک ما از بقیه مذاهب میشه. بحث شفاعت به اندازه بحث توسل مهمه. همونقدی که ما برای توسل ارزش قائلیم و از توسل حرف میزنیم، باید در مورد شفاعت هم حرف بزنیم، چون شفاعت بحث مهمه. یکی از مشکلات اینه که چون فکر کردیم اینها مربوط به عالم قیامت، گفتیم خب فعلا ولش کن، ان شاءالله میریم قیامت شفاعت رو میبینیم. اینم از معضلات دیگری است که اشتباهات دیگری است که در مورد بحث شفاعت داریم. این همه آیه و روایت در مورد شفاعت که داریم، یه مطلبی رو میخواد برسونه به ما. اگه صرفا یه واقعه باشه که اینجا هیچ دخالتی برای ما نداره، بود و نبودش اصلا اینجا ربطی ما نداره، بعدن میریم و یا هست یا نیست، یا شامل اون میشه یا نمیشه، و اونجا اصل بحثه که اینجا اصلا نیازی نیست مطرح بکنیم، که عمدن هم جور فکر میکنیم و کاری به کار اصلا بحث شفاعت نداریم. این یکی از خطاهای جدی ماست در مورد بحث شفاعت که باعث شده بحث شفاعت غریب واقع بشه. البته کلا مباحث مربوط به قیامت اینجور بوده که یا اهمیت برامون نداشته، یا اگرم وارد بحث‌های مربوط به قیامت شدیم با ساده ترین و دم دستی ترین مفاهیم اینو سنبلش کردیم، ازش رد شدیم. بحث‌های معاد و قیامتمون این شکلیست، در حالی که عمیق ترین مباحث بحث‌های مربوط به قیامت معمولا هم شکلی بوده که آبکی ترین منابر و آبکی ترین جلسات، جلسات مربوط به معاد و قیامت بوده، خصوصا مجالس ترحیم، خصوصا مجالس ترحیم که یه بزرگواری بیاد یه منبری رو فقط پر بکنه که جلسه شکل مجلس ختم پیدا بکنه. عزیزی اومده 10 دقیقه هم موعظه است دیگه، حالا مثلا یه 10 دقیقه هم در مورد مرگ و قبر و قیامت و اینا گفته. و جالب بود برای ما اوائل که میرفتیم دانشگاه ها به ما میگفتن که آجا هر چی میگی بگو. و دیگه نکات خیلی جالب این بود، مثلا ما اوائل که میرفتیم مثلا دانشگاه امیرکبیر جای دیگه میگفتن که از خوبیای تو اینه که مثل بقیه آخوندا نیستی، در مورد مرگ و معاد و اینا حرف نمیزنی، مثلا این موانع مزیت شناخته میشه. بعد که وارد بحثی آن سوی مرگ شدیم همه میگفتن که پس چرا اینا گفته نمیشه؟ مثلا بندگان خود شما که همش میگفتین که در مورد مرگ و معاد حرف نزن، یعنی آخوند دعوت میکردن گفتن ببین اینجا فضا دانشگاهیه، در مورد مرگ و قبر و قیامت صحبت نکن، بحثای سنگین باید داشت، بحث وزین باید داشت. وارد بحثای قیامت و قبر و معاد و برزخ و اینا که شدیم گفتن آقا پس چرا این حرفا نیست؟ گفتیم عزیز من اصلا اینا بحثای تخصصی و عمیق ماست و اصل مباحثی که مرحوم علامه طباطبایی اسفار که درس میدادن به معادش که رسیده بودن تعطیل کرده بودن، فهمیدن کششش نیست اینا، فهمیدن علما کشش ندارن برای این بحثا، بحثا بسیار بحثای دقیقی است. اینایی هم که گفته شد بعد از 40 سال گذشتن از انقلاب و این منبر و 24 ساعته و تلویزیون و هیئت و اینا بود که این ظرفیتی، و خدا شده ما اصلا فکر نمی‌کردیم اینجور استقبالی از این بحثا بشه. یعنی من با ترس و لرز این حرفا رو می‌زدم به بدنم، واسه ما خیلی عجیب بود که همچین واکنشای می‌دیدیم. دیدیم اینقدر ظرفیت فکری جامعه ما بالاست و این مباحث غریبه. به نظرم بحث شفاعت یکی از این مباحثه. و اول که میشنویم مثلا میگه خب در مورد شفاعت میخواد صحبت کنه، میگه خب این که موضوعی نیست، شفاعت هم یه حرفی توشه. ولی وقتی بریم تو عمقش میبینیم با 5 جلسه و 10 جلسه و اینا تموم نمیشه. شفاعت خیلی مطلب داره، خیلی زوایای پنهان و زوایای با شکوه و فوق‌العاده‌ای داره. خب پس بحث شفاعت رو ما باید باهاش به صورت عمیق‌تری مواجه بشیم و واقعا هم یکی از سنگین‌ترین مباحث قیامت بحث شفاعته. تو این کتاب معاد شناسی هم که نوشته شده بحث شفاعت بحث فوق‌العاده سنگینی است، یعنی همین هم که نوشته شده بحث شفاعتش معمولا فهمیده نمیشه، چه اونایی که امام نوشتن، چه اونایی که مرحوم آقای تهرانی نوشتن، چه اونایی که مرحوم آقای شجاعی نوشتن و چه اونایی که در آثار مرحوم علامه طباطبایی و سایر بزرگان. مرحوم علامه در کتاب شریف رساله الانسان خودشون که رساله الانسان 3 فصل داره، انسان قبل از دنیا، انسان در دنیا، انسان بعد از دنیا، یه فصلی رو در مورد شفاعت گذاشتن. بنده دیشب داشتم آماده می‌کردم که این کتاب الانسانیشون هم ترجمه نشده، یه دونه ترجمه فقط هست که اونم الان در دسترس بنده نیست که بخوام به شما معرفی بکنم، از جناب آقای صادق لاریجانی، و به نظرم ترجمه‌ای هم تو بازار و اینها در دسترس ندارم که بخوام پیشنهاد بدم مطالعه بکنید. می‌خواستم این بخش شفاعت رو بیارم که طرح بکنیم، دیدم این واقعا نمیشه در 4-5 جلسه، این باید یه فصل درسی جداگونه براش گذاشته بشه، کلمه به کلمه علامه خونده بشه و روش بحث بشه. بحث شفاعت علامه تو اون بحث سنگین نیست. من مای تهرانی هم در معاد شناسی فصل مفصلی دارن، اونم باز نگاه کردم که اینم نمیشه بخوایم مطرحش بکنیم و رد بشیم، اینم باید کلمه کلمه خون. من مای شجاعی هم دیدم کتاب شفاعت ایشون هم نمیشه خون دیگه، خیلی نشستم ور رفتم با مطلب که چیکار بکنیم که در 4-5 جلسه بشه به صورت ساده مطرح بکنیم و مقداری گفتگو بکنیم، یه کلیتی از بحث شفاعت حل بشه. در مورد شفاعت یه نکته دیگه بگم، یکی از ضرورت‌هایی که در مورد شفاعت باید صحبت بکنیم اینه که شفاعت یکی از جلوه‌های رحمت خداست. خب ماه مبارک رمضان ماه رحمت حق تعالی است، ماه ارتباط عاشقانه با خداست. یکی از چیزهایی که به شدت اثرگذاره در ارتباط عاشقانه ما با خدا بحث شفاعت، ادراک بحث شفاعت، که خدای متعال یک دری از رحمت گشوده به نام شفاعت که از این در اتفاقات عجیب و غریبی رقم خواهد خورد. از یه طرف دیگه جایگاه اهل بیت با بحث شفاعت فهمیده میشه که آخر ما از اهل بیت درخواست داشته باشیم یا نداشته باشیم، شرک یا نیست،
چیا را خدا بخوایم، چیا را از اهل بیت بخوایم، از اهل بیت چگونه بخوایم، واسطه فیض اصلا یعنی چی، اینا همش در قالب بحث شفاعت فهمیده میشه و ارتباط قلبی ما رو با اولیاء خدای متعال قوی تر میکنه، باعث تقرب ما به اینها میشه. بحث دیگری که در مورد ضرورت بحث شفاعت داریم اینه که بسیاری از معارف مربوط به قیامت و برزخ فقط تو قالب بحث شفاعت فهمیده میشه، یعنی ساختار عالم فهمیده میشه و این نکته بسیار مهم که معمولا دغدغه ما هاست و خیلی ما مواجه میشیم باش. خب وادی حق الناس کمرشکن بود تو بحث آن سوی مرگ، تو بحث صدق در قیامت هم دست کمی نداشت ماشاءالله که یه شوخی و یه تیکه و اینا یه وقف مثلا بابتش پرید، بابت اینکه یه کلمه طرف چیزی گفته. خب خیلی احساس ترس میکنه انسان از اینکه مباحث وادی حق الناس رو میبینه و میفهمه. خب خیلی ها میپرسن که آقا نسبت به این وادی حق الناس ما دچار استرس شدیم، بعضی ها دپرس شدن، بعضی گفتن که آقا ما 20 روزه یه ماه فقط داریم گریه میکنیم از وقتی که این بحث وادی حق الناس رو شنیدیم و خوندیم و اینا. به این عزیزان میخوام بشارت بدم راه حل خلاصی از اون استرس، البته استرسشو داشته باشید، نمیخوام کلا خلاص کنیم، استرس نسبت به گناه، استرس نسبت به حق الناس رو همه باید داشته باشه و جا هم داره، هر چقدر گریه بکنیم حقشه چون واقعا وادی مخوفی است. ولی اگه میبینیم تا مرز یأس رسونده ما رو و دیگه یه جوری که آدم میگه که بابا ما دیگه جهنمیم، من دیگه این حق الناس ها و این ماجراها کار ما تمومه، برای اینا میخوام اینو بگم، نه برای اون کسی که شنیده غیبت و اصلا ککش هم نمیگزه، نه آقا اینا این حرفا نیست، حل ایشالله، نه اون باید ناراحت بشه و گریه بکنه، برای اون نمیخوام این حرفا رو بزنم، او بره همون وادی حق الناس رو گوش بده. برای اون که وادی حق الناس رو گوش داده به مرز یأس رسیده، میخوام وادی شفاعت رو بگم که این بحثی که این پنج جلسه فعلا برای اون پنج جلسه شاید بیشتر بشه، این پنج جلسه میخوام مطرح بکنیم. وادی شفاعت همونقدر که وادی حق الناس مخوف و دلهره آوره و به لرز میاره آدمو، وادی شفاعت وادی وجداوره، نشاطاوره، امیدوار کننده است و طمأنینه بخشه. وادی شفاعت بسیار اثرگذاره در این که انسان امید و انرژی پیدا کنه، امید و انرژی منطقی و عقلانی. البته تو خود بحث شفاعت هم بحثای بسیار ترسناکی داریم، اینا میخوام همین اول بگم که وقتی باز گول بحث شفاعت رو نخوریم. امام صادق علیه السلام در لحظات آخر داشتن از دنیا میرفتن، یه لحظه به هوش اومدن، فهمودن که کسی نماز و سبک بشماره شفاعت ما بهش نمیرسه و از دنیا رفتن. یعنی بحث شفاعت درسته که خیلی امیدوار کننده است، ولی یه گوشه هایی داره اهل بیت آخر یه جوری آدمو تو خماری میذارن که تو نسبت به شفاعت خیال جمع باشه. پیغمبر اکرم فرمود اصلا من شفاعتو گذاشتم برای کسایی که گناهان کبیر انجام میدن، پایین ماینیا کسی شفاعت نمیخواد، مقام شفاعتی که خدا من داده برای گناه بزرگاست، گناه کبیره چیه؟ من دیگه یکم دیگه بگم میترسم دیگه خیلی امیدون بزنه بالا. گفتن 7 گناه کبیره اصلی مثلا یکیش آدم کشیه، اینا کبائر ایناست، آدم کشی. بعد پیغمبر فهمون مثلا شفاعت برای کبائر گذاشتم کنار. این یکم دیگه بخوام توضیح بدم، قاتلین و اینا دیگه خیلی اونا سر حال میان و به وجد میان، الکی نبوده مرحوم آیه دربندی، اینو آیه بهجت نقل می‌کردن، بنده قبلا اینو دیده بودم از مرحوم آیه دربندی، ولی ناراحت بودم از حرف مرحوم آیه دربندی، یعنی نقد داشتم به جناب دربندی. بعدن که این کتاب رحمت واسعه چاپ شد دیدم پشت جلد اصلا این مطلبو زدن که آیه بهجت فرموده بودن، اصلا نگاهم عوض شد نسبت به این مطلب. آیه بهجت بالاخره خیلی حساب کتابش فهم می‌کنه، یه فقیه کامل، یک مرجع تقلید در طراز عالی فقاهت و علم و یک عارف بصیره که از جهت عرفانی در تاریخ ما واقعا کم نظیر بلکه بی نظیره. ایشون میفهمود که مرحوم دربندی رفته بود حرم سید و شهدا، التماس میکرد یا با عبدالله نکنه شمر رو شفاعت کنی. آقای بهجت میفهمودن که او میدونسته امام حسین این استعداد درش هست که حتی شمر رو شفاعت کنه، نه که شمر شفاعت میشه، قطعا نمیشه. فضل و رحمت امام حسین رو ادراک کرده بود، به وجد اومده و گفته بود آقا اینی که من میبینم یه وقت دیدی شمرم کشید بردا، نه که شمر رو میکشه میبره، قاطی نکنیم. اینو بخش امید بخشش، بخش نهیب زنندش اینه که امام صادق یهو میفهمن که اگه نمازو دست کم بگیری شفاعت ما بهت نمیرسه. یهو بابت یه چیزای جزئی میگن از شفاعت محروم که آدم دهنش باز میمونه. وادی شفاعت یه جوریه که قشنگ اون خوف و رجایی که ما لازم داریم و در ما ایجاد میکنه. بحثای مربوط به شفاعت بحث بسیار مهمی است. به نظرم نیم ساعتی که قرار بود گفتگو بکنیم طی شد و ما همه رو به مقدمه گذروندیم. گفت که 10 دقیقه اومدیم خودت رو ببینیم، همش این 10 دقیقه رو تو آشپزخونه بودی، شما نیم ساعت می‌خواستیم همدیگر رو ببینیم، که این نیم ساعت رو همه رو به مقدمه گذروندیم. اشکال هم نداره، چون به نظرم ما بحث رو اگه بتونیم توی قالب نیم ساعته مجزایی، چون مقدمات بحث بحثای منطقی و عقلی است، باید 2-4 آروم آروم پیش بریم. اگه بذاریم از جلسه بعد وارد جزئیات بحث بشیم شاید بهتر باشه. و بحث شفاعت بحثی است که خیلی مویرگی باید پیش رفت، یعنی قدم به قدم، ثانیه به ثانیه، مطلب یه جاش از دست در بره کلن این ساختار بحث از دستمون در میره. انشاءالله جلسه بعد وارد بحث شفاعت میشیم اگه خدای متعال بخواد، و یک توضیحاتی داره نسبت به ساختار عالم، نظام شفع و نظام وتر اول باید توضیح داده بشه، و در قالب نظام شفع باید بفهمیم که جایگاه شفاعت چیه و اصلا چرا خدای متعال باب شفاعت رو گشوده، اصلا مال کجاست، چه اتفاقی میفته، چه مکانیزمی داره، که انشاءالله واردش خواهیم شد. خیلی متمایلم و دوست دارم که این شبها رو اگر عزیزان گفتگوی دوست دارن داشته باشن، یه 10 دقیقه کمتر بیشتر به گفتگو و سوالی که بلد نیستیم جواب بدیم، در این حد که سوالو بشنویم بریم یکم شاید مطالعه بکنیم و جوابی از بزرگان ببینیم، یه گفتگوی باشه و اگه مطلبی به ذهن اومد محضرتون عرض بکنیم. ما خدمت عزیزان هستیم.
صدا هست؟
بله بله صداتون رو داریم.
خیلی ممنون استفاده کردیم.
سلامت باشید.
سوالاتی رو پرسیدن، سوالات زیاده به نظرم. حالا البته یکی دو تا رو توی بیاناتتون پاسخ دادید، بعد دوستان احتمالاً پاسخ گرفتن. آیا شفاعت باعث نمیشه که مردم به گناه بگذارن که همون بحث رو میدونید که به نظرم هم پاسخی باشه. سوال دیگه پرسیدن که آیا دیدن مسائل برزخی که خدای بحثیتون فرمودید با آیه یومنون بلدعید منافات نداره؟ یعنی کسانی که قرار دارن برداشت منده اینه که قراره که
از غیب در میاد دیگه اینجوری
به غیب ایمان داشته باشن، ولی با دیدن مسائل برزخی این مشکل دارید میتونن.
بله
دیگر این رو توضیح بفرد.
ببینید در مورد عالم غیب، خب ما دو تا عالم داریم، عالم غیب و عالم شهادت. یه غیب داریم یه شهادت داریم. عالم غیب اصلا بهش گفته میشه غیب به خاطر غایب بودنش نسبت به عالم شهادت. یعنی هر کسی که وارد عالم دنیا میشه بدون ابزار خاصی و با همون حضور فیزیولوژیکی و ابتدایی و بدوی و ساده خودش، این عالم براش محسوس و ملموسه، این میشه عالم شهادت. یک سری امور پنهانه، این میشه عالم غیب. خب امام زمان هم در روایت ما مصداق غیب به حساب میان، خود مرگ مصداق غیب به حساب میان. این به این معنا نیستش که این غیب همیشه در غیب میمونه، یا مثلا برای هیچ کسی قرار نیست که واضح بشه. این به اون معنای ابتداییشه، یعنی در مرتبه ابتدایی دسترسی ابتدایی به اینها نیست، مشهود ابتدایی نیست. برای افرادی البته واضح میشه، در مورد مرگ که برای همه واضح میشه، عوالم بعد از مرگ، ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. همه رو بر میگردونیم به کسی که غیب و شهادت رو میدونه و به شما خبر میده. یعنی چی؟ یعنی از غیبتون به شما خبر میده، یعنی دیگه غیبتون برای شما تبدیل به عالم شهادت میشه. خب ممکن این سوال خود همونجا مطرح بشه، بگیم که اگر این غیبه و بعد از مرگ بر ما مشهود میشه، پس دیگه چه غیبیه؟ غیبه در قیاس با عالم شهادت، یعنی از جهت ابتدایی برای ما مشهود نیست و غائبه. اگر کسی ارتقای وجودی پیدا کرد و بالا رفت، دیگه برای او غائب نیست، ملائکه برای او غائب نیستن، امام زمان برای او غائب نیست، نه امام زمان فیزیکی، امام زمانی که
نور او عالم رو گرفته. الله و نور و سماوات و الارض برای انسان منکشف میشه. از اون آقا پرسیده بودن که امام زمان رو میشه دید؟ ایشون فهمیده بودن که خدا رو میشه دید، امام زمان نمیشه دید. نه امام زمان بدنی و فیزیکی و مادی، نور امام زمان، حقیقت امام زمان، به قول آقایون مقام نورانیت امام زمان. اینو میشه شهود کرد، خدای متعال میشه شهود کرد. و اصل اینه که اصلا انسان به سمت این بره، از این غیب در بیاد. اینا غیب هست، ولی اولا برای همه غیب نیست، ثانیا غیب بودنش مزیتی نداره که بگیم یک کار کنیم همه در غیبش بمونیم. نه، اتفاقا این خوبش به اینه که انسان از غیب در بیاد و وارد و برای او عالم شهادت بشه. بله،
بسیار عالی استاد. من به نظرم یک سوال دیگه هم چون فرصت داریم.
بله،
پرسیدن که آنچه که در خواب و عالم رویا، عالم رویا دیده میشد، آیا با برزخ تناسبی دارد یا نه؟
ببینید، عالم رؤیا عالم مثاله، ولی برخی از ماها در عالم رؤیا وارد ملکوت سفلا میشیم یا مثال سفلا میشیم. یه مثال سفلا داریم، یه مثال اولیا داریم. ملکوت سفلا، ملکوت اولیا، یا مثال اسفل و مثال اعلا. عالم ملائکه که اونجا ملائکه دیده میشن و بعد از مرگ انسان بر اونجا وارد میشه، اون ملکوت اولیاست. ملکوت اولیا البته بهشت داره، جهنم داره، وضع خوب داره، وضع بد داره، اون یه بحث دیگریست. اینایی که ما تو خواب میبینیم خیلیاش در لایه ای از حجاب و خیالات و اوهام ماست. مثل اینی که شما تصویر رو مثلا از توی آب ببینی، فرض کنید کسی زیر آبه داره آسمون رو یا بیرون رو نگاه میکنه، یا کسی به قول اون کتاب آنسوی مرگ از پشت جوراب مثلا بیرون رو میبینه. تو عالم خواب این شکلیه، البته به لطافت اون شخص اولا و به لطافت خواب او ثانیا خیلی برمیگرده این که اون رویا چقدر عمیق باشه یا غیر عمیق باشه. برخی رویاها صادقه و عمیقه و ورود به همون مثال اعلا و ملکوت اولیاست و مسئله رو از اونجا داره رصد میکنه. برخی ها نه، پایین تر، و این خیالات یه دامنه گستردهی داره، مطلب رو داره میبینه، ولی انقدر که دوده. فرض کنید شما الان مثلا بنده و شما که اینجا داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم، این گرافیک تصویر به شدت پایین باشه، مثلا در حد اون کامپیوترهای پنتیوم وان و پنتیوم تو و اینا، مثلا بازی های آتاری. مثلا خب این بازی های آتاری اومد بعدن شد تبدیل شد به این ایکس باکس و اینا، این چه اتفاق درش افتاد؟ این هی گرافیک رفت بالا، درسته؟ اینا اون دکمه رو میزدی این کار رو میکرد، تو آتاری مثلا شما مش میزدی یه مثلثی مثلا از اون جلو میومد میرفت میخورد به یه مربعی، درسته؟ ولی الان تو ایکس باکس احساس مشتر رو که میخوری اونجا تو اون بازی احساس میکنی دوتا از این ورد خوردی. الان که دیگه اومدن واقعیت مجازی کردن، قشنگ دیگه میخوری میفتی، قشنگ درد میاد از آدم با این وی آر و واقعیت مجازی و اینا که کارهایی که کردن. اینا همش مراتب قوه خیال دیگه. این واقعیت مجازی دقیقاً تصرف و نفوذ در عالم خیال. خب این چه مرتبه از خیال و چه درصدی از شفافیت خیال رو داره؟ متفاوت. توی خواب اون مرتبه شفافیت قوه خیالش پایین تره و زائیده خیال خود ما خیلی وقتا برای ما دیده میشه. لذا خیلی وقتا آدم به یه چیزی که زیاد فکر میکنه خوابشو میبینه، یعنی خیال متصل خودشو در خیال منفصل میبینه. یه وقت دیگه نه، این خیلی لطیفه، مثل رویای حضرت ابراهیم. او اصلا به این چیز فکر نمیکرد، بلکه اصلا فکر میکرد که غیر از اینه که من بچه‌مو سر ببرم، سه شب پشت سر هم عین واقعه رو خواب دید. اینم بدونید بعضی فکر میکنن که حضرت ابراهیم خواب دید بهش گفتن سر ببر، نه خیر، گفت انی ارا فی المنام انی اذبحک. خیلی زیباست، خیلی دقیقه. اولا فهمو انی ارا، من دارم میبینم، نگفت دیدم، گفت دارم میبینم. یعنی انقدر این خواب برای من واضح بود انگار همونجوری که دارم تو رو میبینم اونو دارم میبینم، همین جلوی چشم اون خواب. ارا صيغه هم مضارع است، استمرار رو میرسونه. بخ گفتم بخاطر این چند بار دید، هر روز داشت میدید، سه بار دید، بسه همین داره مزاره به کار میبره. بعدش داره میگه که فل منام، در خواب دیدم، انی از بهک، انه به قول علما میگن که معول به مستر میره ما بعد انه، یعنی دیدم انی ارا فل منامه ذب حکه، ذب کردن تو رو دیدم، سربریدن تو رو دیدم.
نگفت دیدم سرت رو بریدم. خوب دقت بکنید، از آن اهل فضل الحمدلله، وقتی که بنده شناخت دارم از رفقای ساکن روسیه‌مون، همه الحمدلله اهل فضل و دانشن. یه ذبحتک داریم، یه انی از بهک داریم. ذبحتک یعنی خواب دیدم سرتو بریدم. حسن ابراهیم اینو نگفت، گفت خواب دیدم دارم سرتو میبرم، سر بریدن تو رو خواب دیدم، یعنی صحنه که دارم چاقو میکشم رو گلوی تو رو سر بریدم، اینو خواب دیدم، اینو سر بریدن رو خواب دیدم. چی محقق شد در بیرون؟ عین خواب او محقق شد. او فکر میکرد وظیفش به اینه که سر رو ببره و جدا کنه، این تو برداشتش دچار مشکل شد. خواب عین واقعیت بود، برداشت از ابراهیم اشتباه بود. حتی ممکن است ابراهیم هم تو برداشت اشتباه بکنه، این نکته مهم نیستا. برداشت کرد که پس سر بچه رو میبرم جدا میشه. نه، تو خواب به شما گفتن که چاقو میذاری و میکشی، الانم کشیدی. اینکه جدا میشه نمیشه که بهت نگفتیم. خیلی تو این نکته فنی هستا، خیلی اینجا دریایی از حرفه که این ریزکاریاشو برای ما حساسیت رو بالا میبره. او گفت به بچه هم گفت، و گفت من آمدم اومد هر کاری هم کرد سر بریده نشد، خواب او هم محقق شد. بهش هم گفتن که همین رو ازت میخواستیم و اون زپی که قرار محقق بشه در نسل تو قرار داریم و فدعینا هو به زپ عظیم و ماجراها. پس اینم فرق، یعنی حتی برای حضرت ابراهیم هم رویایی هست، از عالم مثال چیزی رو دیده، ولی تو برداشت خیال آدم یه چیزی برداشت میکنه. برای ماها که دیگه الان ماشاءالله هست، تصویر رو میبینیم، لذا بشه معبر میریم. ما اول خیال میکنیم مثلا دارن به ما بشارت میدن که آقا مثلا داماد میشی. یکی از آقایون میگفتش که اگه خواب دیدید که دزد اومده خونتون، ما خواب ببینیم میترسیم. یکی آقای محمد طول روحانی که اهل تعبیر خوابشون، فهمون که نه دزد نمیاد، داماد میاد، میاد دخترتو میدزده. میگه اگه خواب دزد دیدید، این تعبیرش داماده. حالا این ممکنه باز 2 تا 3 تا 10 تا یا اکثر باشه، برای همه باز نباشه، موارد متفاوت. خب یه چیز میبینیم میترسیم، در حالی که امیدوار کننده است. یه چیز میبینیم امیدوار میشیم، مثلا ممکنه خواب عروسی ببینیم، گفتن خیلی وقتا خواب عروسی دیدنم مرگه، میریم ملاقات خدا. خلاصه اینا هر کدوم وجوهش متفاوته.
استاد خیلی ممنون، متشکرم.
سلامت باشین ان شاء الله.
عزیزان دانشجویان مسکو و حالا از جای دیگه هم که من دیدم بحث شدن، سوالاتی دارن، ان شاء الله شب‌های آینده اینها رو تو کامنت
ان شاء الله خدمتتون است. سلامت باشید ان شاء الله. التماس دارم.
خدا نگهدار.
قربان شما، خداحافظ.